شش بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
ای نام تو بهترین سراغاز،
کوچه‌های صبح بوی قدم‌های فرشته‌ها جاری است، جای قدم‌هایشان که شاباش می‌ریزد روی کلون خانه‌ها و گل پر می‌پاشد به سجاده‌های پهن و نور به نیت‌های همیشه در نماز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.
در کوچه های صبح بوی قدم های فرشته ها جاری است، جای قدم هایشان کشاباش می ریزد روی کلون خانه ها و گلپر می پاشد به سجاده های پهن و نور به نیت های همیشه در نماز. به دست های همیشه با وضوع آغاز صبح، تکبیرت و لحرام دیگری که جریان دارد هنوز در دعای روز.
امروز شنبه، روزم را با یاد تو آغاز کردم و با نام تو که بهترین سرآغاز است. امید می دهد، اطمینان می بخشد، حرکت می آفریند، برکت می افزاید و کامیاب می سازد. وقت که چه دوست می دارم تکرار نامت را، ای آرامش درون، ای رضایت خاطر. با این نام می خوانمت ای پروردگار جهانیان. آنگاه که می‌بینی دست‌هایت قد کشیدن، وقتی که حس می‌کنی مرکز ثقل منتظر آمدنت بوده، این بار چشم‌هایت می‌جوشد. حاجتت را بگویی یا نگویی مهم نیست، سلام که بدهی دلت آنجا است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من أوليائه.
عطر گلباران به مشام آوردم، از باغ پرندگان پیام آوردم. وا کن در خانه را که صبح آمده است، من چایی و لبخند و سلام آوردم.
به نام متبرک خداوند که توکل و امید همه به اوست و عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. با افتخار از بخش اول برنامه های رادیو سبا در کنار شما عزیزان هستیم، به اتفاق همکاران بسیار خوبم تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد و من مهسا حق‌بنا گوینده این بخش. انشاءالله که شنبه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و هفته بسیار بهتر در انتظارتون باشه. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه باشید، قنده پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، درود و سلام بر شنوندگان فرهیخته و ادب دوست رادیو سبا. روزتون خوش و روزگارتون خرم باشه انشالله. ما با برنامه قند پارسی میهمان خانه های شما هستیم، میهمان خودروهای شما هستیم، میهمان محل کار شما هستیم و حکایت های بعضن طنزآمیز و البته شیرین برنامه قند پارسی رو که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه تقدیمتون میکنیم. به رسم آغاز هر برنامه ابیاتی رو تقدیم حضورتون میکنیم، امروز از مرحوم استاد شهریار. مست آمدم ای پیر که مستانه بمیرم، مستانه در این گوشه میخانه بمیرم. درویشم و بگذار قلندر منشانه، کاکل همه افشان به سر شانه بمیرم. من بلبل عشاق به دامی نشوم رام، در دام تو هم بی طمع دانه بمیرم. مردی کنار پنجره خانه نشسته بود و کوچه را نگاه می کرد که دید شخصی که از مدتها قبل از او طلبکار بود می آید و شک نکرد که برای گرفتن طلبش می آید. به زنش گفت برو دم در و شر او را کم کن و روانش کن برود. اندکی بعد طلبکار در زد و زن رفت و در را گشود و گفت کیستی؟ طلبکار گفت گمان می کنم مرا بشناسی، چون تا کنون چند بار آمده ام. من همان طلبکارم که طلبم مدت هاست مانده است، اکنون برو به شویت بگو جلوی در بیاید. زن با آرامی و محترمانه گفت شک نداریم که تو از ما طلب داری، ما سخت در تلاشیم که طلب تو را بپردازیم، خوشبختانه امروز هم راهی پیدا کرده ایم. طلبکار گفت خب چه راهی؟ زن گفت شوهرم به من سفارش کرده که گوسفندانی که از جلوی خانه مان می گذرند و مقداری از پشم آنها به درختچه جلوی خانه گیر می کند را جمع کنم، رشته کنم، از آن نخ بریسم، ببرم بازار بفروشم و طلب تو را بپردازیم. این را هم بدان که ما تا کنون حق کسی را نخورده ایم. طلبکار با شنیدن این کلمات از شدت ناراحتی خنده‌ای تلخ کرد. مرد که از پشت در صحبت آنها را گوش می داد سرش را از لای در بیرون آورد و به طلبکار گفت آفرین رفیق، حق داری بخندی، اکنون که یقین کرده ای که طلبت وصول خواهد شد حق داری بخندی. در همین مضمون حکایت دیگری است که میگوید بازرگانی به سفر میرفت، غلام سیاه خیش را در حجره به جای خیش گذاشت. رندان و قلاشان شهر که از ساده لوحی و نادانی غلام آگاه بودند، کالاهای دکان را با قیمتهای گزاف به نسیه بردند. خواجه چون از سفر بازگشت چیزی از کالاها بر جای نیافت، از غلام بازخواست کرد. غلام گفت جمله را به بهای گران به نسیه فروختم. بازرگان از نام و نشان خریداران پرسید. گفت آنان را نشناختم. کاسه ای ماست نزد خواجه بود. بر سر غلام زد. خون به رخسار غلام دوید. سپیدی ماست و سرخی خون با سیاهی پوست غلام صحنه خنددار پدید آورد و خواجه از این وضع غلام در خنده شد. غلام گفت چرا نخندی؟ بخند بخند، سودها را میشماری و خنده میکنی. کسی در مجلس سقز می جوید. سقز همون آدامس امروزی خودمونه. قضا آوردند و او را هم دعوت کردند. مرد سقز را از دهانش بیرون آورد و به نوک بینیش چسباند. پرسیدند چرا چنین کردی؟ گفت آدم باید مالش جلوی چشمش باشد. جوها شبی در پشت بام خوابیده بود که با زنش دعوایش شد و از پشت بام به روی همسایگانش افتاد. آنها برخاستند و از سبب سقوط و حالش پرسیدند. جوها نالان و کوفته گفت اگر کسی میخواهد حال مرا بفهمد بایستی از پشت بام به زیر بیفتد. هنگامی که ارباب جوها مرد، جوها چندان تأسفی نخورد، اما وقتی خرش مرد به شدت غمگین شد. او را گفتند عجب از تو، اربابت مرد غصه نخوردی، خرت مرد غمگین شدی؟ جواب داد وقتی اربابم مرد همسایگان گفتند غصه مخور، بهتر از او برایت پیدا میکنی، اما وقتی خرم مرد کسی مرا چنین وعده ای نداد. نصرالدین بر بالای بلندی رفت و مردم بسیاری دور او جمع شدند و منتظر شنیدن سخنانش بودند که چه میگوید. نصرالدین مدت زیادی ایستاد اما چیزی نگفت. مردم از سکوت او حوصله‌شان سر آمد و عاقبت رو به مردم کرد و گفت ای بندگان خدا، شما مرا میشناسید که عاجز از سخن گفتن نیستم و میخواهم چیزی بگویم، اما مطلبی به خاطرم نمیرسد. پسرش کنار او ایستاده بود. گفت پدر اگر چیزی به خاطرت نمیرسد که بگویی، به خاطرت هم نمیرسد که از این جای بلند پایین بیایی؟ خسیسی از عارفی پرسید تو هم پول را دوست داری؟ گفت بله، فقط آن مقدار که نیازمند کسان خسیسی چون تو نشوم. مردی شوخ‌طبع روزی زمین را شخ می‌زد که به لاک پشتی برخورد. آن را گرفت و با ریسمانی بست و به گردنش آویخت. لاک پشت که از دربند شدنش ناراحت بود، پیوسته تلاش می‌کرد که خود را برهاند و چنین بود که یک سره خود را تکان می‌داد و می‌جنبید. مرد که چنین دید گفت: چرا نگرانی و خود را می‌آزاری؟ آر نیست که از من شخ زدن را یاد بگیری. روزی مردی میخواست آتش منقل را روشن کند، اما هر چه میدمید روشن نمیشد. به اتاق زنش رفت و پیراهن او را آورد و آتش را روی آن گذاشت و فوت کرد و آتش روشن شد. مرد که چنین دید با شگفتی گفت: حتی منقل هم از زن من میترسد. ظریفی را گفتند: دنیا چند زر است؟ مرد اندیشه میکرد چه پاسخی دهد که ناگهان صدای مردمی را شنید که مرده‌ای را برای خاکسپاری به گورستان میبردند. هنگامی که مردم به نزدیک آنها رسیدند، مرد اشاره به تابوت کرد و گفت: این سؤال را از این مرده بکنید که دنیا را زر کرده و میرود. آوردند که روزی کسی در بازار پرنده‌ای دید به اندازه کبوتر که آن را به 12 سکه طلا می فروختند. با خود گفت: لابد این روزها بهای مرغ بالا رفته، چون وقتی پرنده‌ای به این کوچکی را 12 درهم طلا می خرند، پرنده‌ای به اندازه بوغلمون چندین برابر آن می ارزد. ها خوب شد، فردا بوغلمون خود را می آورم و می فروشم و کلی پول می گیرم. روز دیگر بوغلمون را به بازار برد و انتظار داشت که آن را به بهای گرانی بخرند. پس آن را به مزایده گذاشت، اما قیمتش از 12 فلوس که پول بسیار اندکی بود تجاوز نکرد. مرد خشمناک شد و به بازاریان به تندی گفت: شما را به خدا این چه کاریست که میکنید؟ دیروز مرغ کوچکی به اندازه کبوتر را به 12 سکه طلا میخریدید، اما امروز این بوغلمون بزرگ مرا به بهای ناچیز میخرید؟ آن هم بوغلمونی که تاج و منقارش مثل مرجان و عقیق میماند و شکل و رنگ دمش مثل حلقه های زره، و اگر در مقابل خورشید بایستد رنگ های مختلفی از آن میدرخشد. اگر در گردنش بدمد و دم و بالهایش را بالا بگیرد مثل خیمه میشود و جسه‌اش به اندازه یک بر راست که انسان از دیدنش شاد می شود، و اگر احتیاج نبود هرگز آن را نمی فروختم. خدا احتیاج را بکشد که مرا وادار کرد که این را بفروشم. آیا بیشتر از 12 فلوس نمی ارزد؟ یکی از بازاریان جلو آمد و گفت: ای مرد، خیالت را راحت کنم، تو از حقیقت حال بی خبری. آن پرنده ای که دیروز دیدی به 12 سکه طلا می فروختن توتی بود. مرد گفت: فایدهش چه بود؟ گفت: او میتواند مثل انسان سخن بگوید. مرد نگاهی به بوغلمون که در بغلش بود کرد و گفت: اگر آن سخن میگوید، این هم فکر میکند. ببینید چگونه ساکت در بغلم نشسته و با دقت به شما نگاه میکند. روزی لقمان به فرزندش گفت همکنون ساز و برگ سفر بساز و مرکب را آماده کن تا در طی سفر از رازی که درباره مردم است پرده بردارد. فرزند لقمان دستور پدر را به کار بست و چون مرکب را آماده ساخت، لقمان سوار شد و پسر را گفت تا به دنبال او روان شد. در آن حال بر گروهی گذشتند که در مزارع به زراعت مشغول بودند. مردم چون ایشان را دیدند زبان به اعتراض گشودند و گفتند چه مرد بیرحم و سنگین دلی که خود لذت سواری می چشد و کودک ضعیف را به دنبال خود پیاده می کشد. در این هنگام لقمان پسر را سوار کرد و خود پیاده در پی او روان شد و همچنان می رفت تا گروهی دیگر را دیدند. این بار آن گروه گفتند این پدر غافل را بنگرید که در تربیت فرزندان چندان کوتاهی کرده که حرمت پدر را نمی شناسد. خود که جوان و نیرومنده است سوار می شود و پدر پیر و موقر خیش را پیاده از پی می کشد. در این حال لقمان پشت فرزند سوار شد و می رفت تا به گروهی دیگر رسیدند. آنها از سر عیب‌جویی گفتند ای مردم بیرحم که هر دو بر پشت حیوانی ضعیف نشستند و باری چنین گران بر چارپایی چنان ناتوان نهادند، در صورتی که اگر هر کدام از ایشان به نوبت سوار می شدند هم خود از زحمت راه می رستند و هم مرکبشان از بار گران به ستوه نمی آمد. در این هنگام لقمان و پسر هر دو از مرکب به زیر آمدند و پیاده روان شدند تا به دهکده ای رسیدند. مردم دهکده چون آنها را بر آن حال دیدند نکوهش آغاز کردند و گفتند این پیر سال خورده و جوان خردسال را بنگرید که هر دو پیاده می روند و رنج راه بر خود می نهند، در صورتی که مرکب آماده پیش رویشان روان است، گویی که ایشان این چهارپا را از جان خود بیشتر دوست دارند. چون کار سفر پدر و پسر به اینجا رسید، لقمان با لبخندی آمیخته به افسوس به فرزند گفت این تصویری از آن حقیقت بود که با تو گفتم و اکنون تو خود در طی آزمایش و عمل دریافتی که خوشنود ساختن مردم و بستن زبان عیب جویان و یاوه سرایان امکان پذیر نیست. از این رو مرد خردمند به جای آن که گفتار و کردار خود را جلب رضایت و کسب ستایش مردم قرار دهد، می باید تا خوشنودی وجدان و رضای خالق را وجهه همت خود سازد، در راه مستقیمی که می پیماید به تمجید و تحسین بهمان و توبیخ و تقبیح فلان گوش فرا ندهد. این هم از قند پارسی امروز. انشاءالله که پسندیده باشید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.